بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمت شما هستیم با غزل شماره 206. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهر ورزی تو با ما شهره آفاق بود. از غزل‌های شیرین و دلنشین حافظ، اونجاهایی که گاهی دلش میگیره، دلتنگی بر او غلبه میکنه، شروع میکنه به نجوایی با معشوق. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود. این معشوق عاشقان زیادی داره. عشاق جمع عاشق هست، یعنی همون عاشقان. و قاعده این هست که معشوق بر عاشق نظر کنه، نگاه کنه، هواشو داشته باشه، هوای عاشق رو و هوای عاشقانش رو، هوای همه عاشقانش رو. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، خیلی بیشتر هوای عاشقات رو داشتی. البته واقعیت اینه که معشوق عرفانی همیشه هوای عاشقان را دارد، اما خب چون این هواداری به شکل‌های مختلف هست و ما قدرت تشخیص اون رو گاهی نداریم، یا اینکه گاهی نوع هواداری او بر ما سخت می‌گذره و ما رو توی یک شرایط سختی ممکنه قرار بده، ممکنه پذیرشش برای ما سخت باشه، یا اینکه نه بپذیریم اما خب دلمون برای انواع دیگه هواداریش تنگ شده باشه. معشوق عرفانی به دو شکل هوای عاشقاش رو داره و از اونها هواداری میکنه، که هر دو هم به صورت تجلی اتفاق میفته، یعنی با تجلی که بر عاشق میکنه و پرتو وفشانی که بر عاشق میکنه هوای اونها رو داره، و این هواداری، این پرتو وفشانی یا به صورت جلالیه هست یا چی؟
جمالیه.
هر دو هواداریه. هر دو چیه؟ هواداریه. هواشو داره دیگه. گاهی لازم سخت بگیره، گاهی لازم اعتنا نکنه، گاهی لازم جواب نده. اینا همش حکمت داره. پس نمیشه گفت که معشوق عرفانی هوای عاشق رو نداره. اما خب وقتی انسان در پرتو اون صفات جلال قرار میگیره و این صفات جلالیه طولانی میشه مدتش، عاشق دیگه دلش برای صفات جمالیه معشوق تنگ میشه. حالا بعضیا گلایه دارن، ولی عاشق واقعی، اینجا چون صحبت از عشاق هست، عاشق گلایه نمی کنه. میگه خب دلم برای اون رفتارتم تنگ شده، مثلا دلم برای فلان کارتم تنگ شده، الان دلش برای مهرورزیش تنگ شده. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود. شروع میکنه به روایت کردن. حالا این گلایه های عاشقانه رو مولوی بهش میگه چی؟
روایت.
من ز جان جان شکایت میکنم، مولوی میگه، شرح این بگذارم و گیرم گله از جفای آن نگار ده دله. نالم ای را ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش. چون ننالم تلخ از دستان او، چون نیم در حلقه مستان او. چون نباشم همچو شب بی روز او، بی وصال روی روز افروز او. ناخوش او خوش بود در جان من، ناخوش او خوش بود در جان من. جان فدای یار دل رنجان من. عاشقم بر درد خیش و رنج خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تازه گوهر پر شود دو بحر چشم. عشق کن از بحر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. من ز جان جان شکایت می کنم. اون بالا گفت شرح این بگذارم و گیرم گله. حالا میگه من ز جان جان شکایت می کنم. من نیم شاکی، روایت می کنم. میخوام حرف بزنم، میخوام دربارش حرف بزنم. به این وسیله باش چیه؟ حرف بزنم. دل همی گوید که از او رنجیده ام و از نفاق سست می خندیده ام. تا آخرش من نیم شاکی، روایت می کنم. اونجا هم حافظ الان شاکی نیست. این گلایه های عاشقانه اسم شکایت نیست، چیه؟ روایت. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهر ورزی تو با ما شهره آفاق بود. دلم برای اون مهر ورزیات تنگ شده، نه اینکه میخوام از این جفا، از این رنجی که به هم دادی شکایت کنم، نه، من فقط میخوام روایت کنم، میخوام با حرف بزنم. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، یه جور دیگه هوا ما داشتی. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهر ورزی تو با ما شهره آفاق بود. همه تعجب میکردن، همه از اون صحبت میکردن، چقدر این معشوق هواشو داره، چقدر خدا هواشو داره. مثلا یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان، بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. اون وقتی که تو با جمال خودت بر من تجلی میکردی، با من مهرورزی میکردی، من توان داشتم برم در حلقه عشاق حضور پیدا کنم، بالاخره این توانایی رو داشتم از تو صحبت کنم، از تو بشنوم. ببینید وقتی انسان در اون نعمت سلامتی هست، در نعمت جمال هست، یک توانمندی هایی داره، یک کارهایی ازش برمیاد که وقتی که در پرتو جلال قرار میگیره دیگه در واقع توقفی ایجاد میشه، که البته همه این توقف ها حکمته. یعنی گاهی او میخواد تو رو به خلوت ببره، او میخواد تو رو بالاخره از یک کسرتی به وحدت ببره، از مردم دورت کنه، از خلق دورت کنه، یک بازسازی کنی، آپدیت بشی به قول امروزی ها و دوباره برگردی. همین ها حکمت داره. ما اگر باور کنیم که او حکیم است، هیچ وقت نمیتونیم گلایه کنیم، نمیتونیم شکایت کنیم. مثلا عقل جور در نمیاد، نمیپذیره عقل این رو که حکیم باشه و مثلا بخواد رفتار غیر حکیمانه انجام بده با تو یا با هر کسی. بنابراین همه حکمت است و باید پذیرش داشت. هرچه از دوست رسد نیکوست. البته خب گاهی سخته و این سختی هم حکمت خودش، چون تا این سختی نباشه اشک در نمیاد، اون گوهری که گفت در نمیاد، تو نالت بلند نشه. اصلا میگه بنال. یه گاهی آیه قرآن هم داریم که دیگه ما این مشکلات و سختی ها رو به مردم میدیم، حتی یتضرعوا. اصلا هدف و فلسفه خیلی از این گرفتاری هایی که برای ما پیش میاد اینه که تضرع کنیم. ما گاهی همچی دیگه خوشخوشانمون شده و خلاصه سرخوش داریم زندگی میکنیم، یادمون میره که ناله‌ای داشته باشیم دیگه. ناله ها کم میشه یا کلیشه‌ای میشه، حتی دعای کمل خوندنمون هم کلیشه‌ای. عادت کردیم هر هفته دعای کملمون هم ترک نمیشه، مثلا مناجاتمون ترک نمیشه، نماز شبمون ترک نمیشه، اما کلیشه‌ایه. اصلا اون رشد و معرفت خیلی درش نیست. خب چیزای کلیشه‌ای خیلی جواب نمیده، لذا گاهی لازم هست که یک ناله ای بلند بشه، حالا زبون خوش نرفتی جلو، ناله تو بلند میکنه یه جور، و جوری هم رفتار میکنه که نه سیخ سوزد نه کباب. اینو هم خود مولوی میگه، گفته ناگفته کند از فتح باب، گفته ناگفته کند از فتح باب. حافظه دیگه جواب نمیده، باز باید رجوع کنم. یک کلمه داره بعد میگه تا از او ها، تا از او نه سیخ سوزد نه کباب. یعنی اگرم یک رفتاری با تو میکنه، رفتارش اینجوری هست، چون گاهی وقتا ممکنه بگی خب حالا این میخواد منو مثلا بیدار کنه، میخواد منو ارتقا بده، چرا مثلا بچه‌مو ازم میگیره، چرا مثلا پدرمو ازم میگیره. میگه تو نگران این نباش، اول که همه مال او هستن، خودش میدونه چی کار داره، هر کار دلش بخواد میکنه، بعدم یک کاری میکنه که نه سیخ بسوزه نه کباب. اگر مثلا زندگی رو از او محروم کرد، مطمئن باش داره یک زندگی بهتری بهش میده. یک کاری میکنه که نه سیخ بسوزه. اینو باید درکش کنیم ما، یه جوری که نسیخ بسوزد نه کباب. این خیلی مهمه ها، که ما به این فکر کنیم که اینجوری رفتار میکنه با ما، حکیمانه، کاملا حکیمانه رفتار میکنه. خیلی خوب. یاد بادان صحبت شبها که با نوشین لبان، بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. اگر ما یه سری به دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه هنگام بیماری بزنیم و ترجمه اون رو یکمی دقت کنیم، متوجه میشیم که امام سجاد علیه السلام چه زیبا صفات جلالیه و جمالیه هر دو رو به خدا نسبت میده، هر دو رو به خدا نسبت میده، به هر دو رو نعمت میشمارد. بله، دیگه باید سعی کنیم، درست سخته، ولی باید سعی کنیم اون معرفت ها رو قویتر و بیشتر کنیم، یعنی اون رو بیشتر باور کنیم. شما وقتی یکی رو قبول دارید، باورش دارید، وقتی یه رفتار تندی هم با شما میکنه، درست ناراحت میشی، ولی ازش زده نمیشی. اون باورها رو باید خیلی قویتر کنیم تا انشالله این اتفاق نیفته. واقعا سخته، درست میفرمایید. راهش چیه؟ معرفتمون رو بیشتر کنیم، حکیم بودن او رو، شناختمون رو، طرفمون رو بشناسیم. همین، طرفمون رو اگر بشناسیم، خیلی از مشکلات حل میشه. توحیدمون ضعیفه، واقعا هممون این ضعف رو داریم دیگه، باید روش کار کنیم. یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان، بحر سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. ببینید دلش برای چی تنگ شده، وقتی میگه یاد باد دلش تنگ شده، میگه دلم تنگ شده که دوباره برم بشینیم دور هم. الان مناسب منو متوقف کردی با صفات جلالیت، پیش از این کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. پیش از این کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. برای که یه وقتی کسی فکر نکنه داره شکایت میکنه، یا مثلا حالا خیلی به هم ریخته، داره از سابقه عشق خودش نسبت به این معشوق صحبت بکنه، میگه من در این عشق کهنه هستم، کهنه کارم، این عشق ازلی است و من از معشوق ازلی دارم صحبت میکنم. آفرین. پیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، این آسمان رو که به این طاق تشبیه کرده، قبل از این که آسمانی بخواد ساخته بشه اصلا، یعنی در ازل منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. من نگاهم متوجه او بود، به معشوق نگاه میکردم، دنبال معشوق میگشتم و اون چیزی که وجه من بود و مورد توجه من بود ابروی معشوق بود، ابروی جانان، ابروی معشوق بود. یعنی این عشق ازلی است. نه کلن از خودش حالا داره میگه. آها حالا این صفت جلالیه به خاطر ابرو که دارید میگید؟ آره. یعنی من از همون ابتدا به صفت جلالیه توجه داشتم، نظر داشتم. نکته خوبی بود. به نکته از همون پس من از صفت جلالیه فرار نمیکنم. اصلا از ازل نگاه من به ابروی معشوق بود، به صفات جلالیه معشوق بود. چون واقعیت اینه که روش در صفات جلالیه است. صفات جمالیه بیشتر لالایی خوندن و مسکنه و آرامش میده و مگر نه اصل حرکت بر چیه؟ صفات جلالیه است. اونا برای که ما خیلی به هم نریزیم، تعادلمون به هم نخوره، صفات جلالیه میاد آزنگ تفریه نوازشی میکنه، آروم بشیم. پیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشن، نه حالا، الان من در پرتو صفات جلالیه قرار گرفتم. من اصلا پیش از این، از همون ازل، اینو دیگه شما میتونی بگی در ازل، در ازل منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. من از همون ابتدا به شما که عرض کنم به دنبال ابروی معشوق بودم، به دنبال صفات جلالیش از همون موقع میگشتم. تو کمین ابروی معشوق بودم، در کمین صفات جلالیه بودم و الان نصیبم شده. پس من نمی نالم، پس من شکایت ناله عاشقان خوش است به نال. سعدی گفت به ناله کار میسر نمی شود سعدی، ولیک ناله عاشقان خوش است به نال. درسته دیگه بعضی از چیزها با ناله بر نمی گرده. حواسمونم باشه اگر یک کسی توی شرایط سخت قرار میگیره، نشینیم نصیحتش کنیم بگیم حالا دیگه نالم که بکنی، گریم که بکنی، دیگه بر نمیگرده، پس چرا ناله میکنی؟ ناله نکن، آرام باش، صبور باش مثلا، و اجازه ندیم فرد ناله کنه. حتما کسی که مصیبت دیده باید ناله کنه. اصلا فلسفه مصیبت اینه که تو رو به ناله در بیاره، ناله تو رو بلند کنه. حالا ما بیام بگیم ناله نکن، هم از نظر معرفتی داریم به این فرد آسیب میزنیم و در برابر حکمت خدا داریم قد علم میکنیم، یه حرفی رو داریم میزنیم که خلاف حکمت خدا است، و هم علاوه بر این که از نظر معرفتی بر این فرد آسیب میزنیم، از نظر روانی هم بهش آسیب میزنیم. خب این ناله عامل تخلیه هست، عالم آرامش هست، صفات جمالیه از دل این ناله ایجاد میشه و تولید میشه و پدید میاد. صفات جمالیه بعد از اون ناله است که شما آرامش پیدا میکنی. پس ببینید صفات جلال در دل خودشون چی دارن؟ صفات جمال. حواسمون باشه. بله.
در ازر داده است ما را ساقی لعل لبت، جرعه جامی که من مدهوش آن جامم
هنوز. بله.
اونجا داره از وصف صحبت.
بله.
اینجا داره
از هجر میگه. از بله. میشه یکی دیگه، چون مکمل همن. بله. دو تا بال هستن. پیش از این که این سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. یا جای دیگه میفرماید نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. هم جلال او ازلی است، هم جمال او ازلی است. و یک عاشق، یک عارف از ازل هم به دنبال جلال بوده، هم به دنبال چی؟ جمال. و اینها رو از هم جدا نکرده. بله.
هدف آفرینش انسان،
این نجائل فی الارض خلیفه، که بشه خلیفت الله، رنگ خدایی بگیره، بشه خلیفت الله. خب خلیفت الله کسی میشه که این صفات رو بر خودش احیا کنه، جذب کنه. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. من شکایت نمی کنم، من پایبندم، من وفادارم. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، این عشق که ازلی است و در من ایجاد شده، من از همون ازل به دنبال ابروی تو بودم، عاشق ابروت بودم، این تا ابد هم خواهد ماند، من پایبند بهش هستم، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر، همش دوستی و مهره، بر یک عهد و یک میثاق بود. عهد خودش رو داره چیکار میکنه؟ تجدید میکنه، میثاق دوباره میبنده. پس من اگر دارم حرفی میزنم، پای بیوفایی، پای بیعهدی، بدعهدی گذاشته نشه. خودش داره تبیین میکنه، برای معشوق نمیگه، برای اونایی که بد فکر میکنن زودی ذهنشون یه جای دیگه میره، برای اونها داره میگه. پس من بیوفا نه، من خسته نشدم، من نبریدم، محکم وایسادم، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. خب پس من عاشق صادقم. حالا خب حرفم اینه، روایت میکنم. روایت یعنی اون چیزی که دلم میخواد دیگه، دارم بیانش میکنم، میخوام تو دربارش حرف بزنم. روایت من اینه، میگم سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما اگه صداش میزنیم، اگه اسمی ازش میاریم، ما محتاجیم، اما او که محتاج نیست. چرا گفته نماز بخون؟ من خدا به نماز ما نیاز داره. من عزیز من، بچه خوب، کوچول موچولو، نیاز نداره. پس چرا میگی بخون؟ واجبه بخون. چون مشتاق توست، چون دوستت داره، چون مشتاق توست، چون دلش میخواد بیای باش حرف بزنی. مشتاقه، از روی اشتیاق نه احتیاج. اینا رو باز هم فرق بذاریم. به بچه هامون این رو یاد بدیم از همون اول. بگیم او مشتاق توست، او دوستت داره، مشتاق توست، یعنی دلش میخواد باش حرف بزنه، ببینتت، دوست داره صدا تو بشنوه، نه از سر احتیاج، از سر اشتیاق. بله ما محتاجیم، اشتیاق در ما هم وجود داره، ولی باز ریشه این اشتیاق باز چیه؟ احتیاجه. چون انسان فقر محضه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. عشق ما، اشتیاق ما هم به خدا باز ریشه در چی داره؟ فقر داره. سرچشمش باز احتیاجه. این احتیاج رو نمیشه از انسان گرفت، از هیچ موجودی، از ماسوا الله نمیشه گرفت. حالا تو میگی نه من محتاج نیستم، من عاشقم. این نمیفهمه طرف، کسی که حرفو میزنه جمله قشنگی داره میگه، بگو من عاشقم، ولی یادت باشه که باز در عاشقی تو احتیاج وجود داره. یعنی احتیاج و فقر جزء لاینفک ماسوا الله هست. انسان محتاج خداست، ما بدو محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ اگه بر ما سایه انداخت، حالا این سایه انداختن سایه لطف دیگه، سایه چیه؟ لطفه. یه جورایی اگه داره به تو محبت میکنه، هوا تو داره، چی شد؟ چی میشه مثلا؟ چه اتفاقی میشه؟ مگه چی از تو کم میشه؟ یه جورایی هم داره خودش لوس میکنه، خودشو لوس میکنه که مورد توجه قرار بگیره. سایه معشوق اگر بر سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ چه عیب داره تو سایه تو بر سر من بندازی، سایه بر سر من باشه، از تو که چیزی کم نمیشه. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. به مستقیم هم حرف نمیزنه، اینجا ادب و داره رعایت میکنه، میگه من میدونم من لایق نیستم. اونجایی که با لحن غایب داره صحبت میکنه، ادب رو داره رعایت میکنه. این مثل اینجا ادب، نمیگه تو، میگه او. حالا کلن در معشوق، حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. ای بهم بگی خب حالا نیازی نیست حتما من باشم، خب هستن بقیه، اونجا تو فلان جلسه هست، فلان کلاسه، فلان برنامه رو داری، فعلا که مشغولی. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. اینا هستن. میگه من به دنبال ظاهرش نیستم، اگر دنبال این معشوق هستم صحبت ما، بله زیبایان مجلس، مهرویان مجلس هم دل میبرند و هم دین. مهرویان حسن، مهرویان مجلس، این مهرویان مجلس به نوعی همون معصومین هستند که مهرویان مجلس هستند، در هر مجلسی حضور دارند. اگرچه اینها هستند و دل رو میبرند، دلبری میکنند، دل ما رو میبرند، اما میگه بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. حالا این نمیتونیم، میتونیم هم تفکیکش نکنیم، بگیم اگرچه. این اگرچه رو به معنای تفکیکی استفاده نکنیم، این گونه معنی بکنیم، یعنی برای تایید بیاریمش. حسن مهرویان مجلس دل می برد و دین، قطعا دل می برد و دین. میخواد از اون مجلسی صحبت بکنه که دلش تنگ شده بود، برای مجلسی دلش تنگ شده بود. یادتونه؟ یاد بادان صحبت شبها که ما نوشین لبان، بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. حالا توی اون مجلس حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، اینها قطعا دل می بردن، دین می بردن، هم دلبری می کردن، دل و دین هم همه رو اینها می بردن. و بحث ما اونجا در لطف و لطف طبع و خوبی محتوای اون مجلس هم، علاوه بر ظاهرش، محتوای اون مجلس هم چی بود؟ لطف طبع، یعنی باعث می شد که لطافت طبع ایجاد بشه و موضوعش خوبی اخلاق بود. دلش برای همچین مجلسی تنگ شده، مجلسی که حسن مهرویان مجلس چی بود؟ گرچه دل می برد و دین. گفتیم این گرچه رو برای تفکیک استفاده نکنیم، برای تایید استفاده بکنیم. قطعاً حسن مهرویان مجلس قطعاً دل می برد، اینجوری بود که دل می برد و دین. بحث ما هم اونجا چی بود؟ در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. خب همچین مجلسی من حق دارم دلم براش تنگ بشه؟ یه همچین مجلسی رو حق دارم دلم براش تنگ بشه؟ دلم برای این تنگ شده. بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بر در شاه هم، میگه بر در پادشاه، بر درگاه، این در این درگاه، بر درگاه پادشاه بودم، گدایی نکته ای در کار کرد. این نکته ای کاربردی گفت، در کار کرد، بگو کاربردی، یه نکته ای که واقعا اثر کرد. چون گاهی وقتا خیلی ها نکته میگن ما اصلا حالیمون هم نمیشه، اما نکته ای که رو من اثر گذاشت، این نکته ای کاربردی که روی من اثر گذاشت. بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. خان سفره، بر سر هر سفره که نشستم فکر کردم، دیدم این خدا رزاق، رزاقیت خدا رو بر سر هر سفره دیدم. آیا ما این گونه هستیم؟ واقعا میبینیم، فکر میکنیم وقتی سر سفره میشینیم؟ اصلا یادمون میره. الان خارج از اون زمان، الان اگه بگیم قبول داریم، ما باور داریم که خدا رزاقه، ولی غافلیم ازش، نمیبینیمش، توجه بهش، اون چیزی که انسان رشد میده صرف باور نیست، توجه هست. اینکه تو در عمل هم این گونه باشی، بله ما همه قبول داریم که خدا رازق هست و رزاق حقیقی خداست، هر چی ما داریم از خداست، بله بحثی درش نیست، ولی خب آیا بهش توجه داری یا نداری؟ این نکته خیلی مهمه که ما سر سفره حواسمون باشه، سر سفره به یاد او باشیم، این میشه ذکر. سر سفره هم به یاد او باشیم و او رو یاد کنیم. گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. پس تو نگران این رزاقی خدا، نگران رزق و روزیت نباش، او رزاقه، این رزاقم میدونه چی کار کنه. امروز گاهی مثلا حالا خانواده ها، جوان ها، مسئله مثلا ازدواج که پیش میاد، یکی از موانع ازدواج رو مسائل اقتصادی میدونن. خب نه اینکه نباید باشه، اما مانع نباید باشه. اگر اعتقاد قوی باشه و باور کنیم که خدا در قرآن فرموده و انکه الایام منکم، مجردها رو، ایاما یعنی مجردها، مجردها رو شرایط ازدواجشون رو مهیا کنید. ازدواجم سنش 14-15 سالگیه برای پسرها. اون فرایندی که از نظر فیزیولوژی خدا تنظیم کرده رو ما زدیم به هم دیگه. ببینید از نظر فیزیولوژی آمادگی برای ازدواج در پسر کیه؟ همون که بهش میگیم سن بلوغ. نه، فیزیولوژی جسمی بدنی تمام شد. برای دختر کیه؟ 9 سالگی، 10 سالگی، 11، 12. حالا ببینید این فرایند طبیعی اینه. ما خودمون رو هماهنگ نکردیم با این فرایند، با سبک زندگی غلطی که داریم خودمون رو هماهنگ نکردیم، سن ازدواج هی داره میره بالا. گاهی میگن اگه تو این سن ازدواج که نمیفهمه طلاق میگیره. عامل طلاق سن نیست، بیشعوریه، عدم آمادگیه، نفهمیه، درست؟ عاملش اینه. وگرنه شما الان، من اینو که دارم میگم خودم بررسی کردم، امروز توی سالهای اخیر متاسفانه از جمله سالهایی است که عامل طلاق در کشور ما خیلی زیاد شده و آمار طلاق خیلی بالا رفته. بنده چند مورد رو به صورت جدی بررسی کردم به کمک حالا بعضی از کسایی که توی کار خلاصه طلاق و طلاق کشی و آمار دستشون بود. 99% اینها سنشون بالا بود، بالای 25 سال. یه تعداد زیادشون بالای 30 حتی 40 تو سن 40 سالگی ازدواج کرده بود، با این تفکر که نه هنوز بچه هست، من هنوز بزرگ نشدم، من هنوز آماده ازدواج نیستم. اصلا سن ربطی نداره. شما وقتی آماده نیستی خودت آماده نمی کنی، وقتی شعور نباشه سن هر چی بره بالا. وقتی آماده بشه، از نظر فکری واقع گرا باشه، چه فرقی داره که سن کی باشه؟ ما بچه هامونو برای دانشگاه رفتن آماده میکنیم، برای شغل آماده میکنیم، برای مدرسه رفتن آماده میکنیم، برای کلاس زبان آماده میکنیم، برای نمیدونم فلان چی آماده میکنیم، برای باشگاه رفتن آماده میکنیم، ولی برای ازدواج آماده؟ اصلا تو خونه اسم ازدواج نباید بیاد. تو گفت میگی نه، تا 30 سالش نشه نه، زوده. حرفا چیه؟ ما داریم خلاف هدف خلقت حرکت میکنیم، چوبش هم میخوریم. داریم میبینیم دیگه. امروز شما الان بحث انحراف جنسی اومده دیگه بین دانش آموزان دوره ابتدایی. دوره ابتدایی ببخشید یک نیاز، یک غریزه، یک فرایند طبیعی که حالا هم از نظر غریزه هم از نظر عاطفی خداوند انسان رو جفت آفریده، نه برای فرد. خداوند انسان رو برای جفت بودن آفریده و هر موجود زنده ای رو، مخصوصا انسان رو. خب اگر ما این جفت رو از طریق صحیح در اختیار فرزندمون قرار ندادیم به موقعش، چی کار میکنه؟ خودش میره جفت خودش رو پیدا میکنه. اگه پسره میره سراغ دوست دختر، اگه دختره میره سراغ دوست پسر. بعدم میبینی نه یکی نه دوتا، او بهش خیانت میکنه، او بهش آسیب میزنه، او وستگار ولش میکنه، کم کم کار میشه با هم دیگه رد و بدل میکنن، او اینو به او معرفی میکنه، او اینو به او معرفی میکنه، میرن تو پارتی های دست جمعی، روابط دست جمعی، مثلا یک وضعی شده. خب این نتیجه یه همین تفکر غربی غلطی است که سن ازدواج رو برده بالا با مسائل مختلف که یکی از مهمترین ریشه هاش هم حالا یا ترس های ما مسائل مالیه. درسته که خدا جلو جلو وعده داده و انکه الایام منکم، اولا دستور داده، این انکه فعل امر دستور خداست و هر کسی که ورود پیدا نکنه دستور خدا رو داره زیر پا میذاره، چوبش هم میخوره. و انکه الایام منکم. دو، ولی ما میترسیم خدایا، به عقل ما جور در نمیاد. میفرماید و ان یکونو و ان یکونو فقرا، اگر مشکل مالی است و اینا گرفتار فقر مالی هستن، یغنهم الله من فضله، ما باور نداریم خدا رو، یغنهم الله، خدا میگه از فضل خودش، فضل، فضل یعنی استحقاقشو نداره، آمادگیشو نداره، همینجوری عطا میکنه. ای تو چی کار داری با من؟ غم نان میخوریم، رازق کس دیگه ایست، مثلا رازق کارش رزق دادنه، ولی خب تو باید، گفتیم قبلا صفت فعلیه، صفت فعلی مظهر میطلبه. من وقتی که وارد ازدواج شدم، مسئله ازدواج، موقع یه نفر بودم، حالا شدم دو نفر، خب این الان یه رزق بیشتری میخواد، رازقیت خدا هم همون جوری تجلی میکنه. من صفت فعلی خدا، صفت رازقیت خدا رو نسبت به این دوتا بچه فعال کردم، او این کار رو انجام میده. از مولوی هم بخونم براتون بعد در خدمتتونم. بله بگید. بله، ازدواج ایمان و رزق هر دو رو زیاد میکنه. این که میگه بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود، شما باید این صفت رزاقیت رو هم بفهمی هم به فعلیت برسونی. گفتیم صفت فعلی مظهر میخواد، این رو قبلا عرض کردیم. مولوی هم از دیوان شمس بخونم براتون، از دیوان شمس. نان پاره یا نان پاره، صحبت معنی تیکه نونیه، میگه آقا یه تیکه نونی بدبخت نداره بخوره، چجوری باش زن بگیرم، چجوری دختر شوهر بدم، به کی بدمش، این بچه 15 ساله 14 ساله یه تیکه نونی نداره، نمیخوان نون بخورن. مولوی میگه تو دیوان شمس، نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد. قصه نان پاره یعنی تیکه نون، همین که دغدغت شده، مسائل مالی، خورد و خوراکت، اینو بهش میگه نان پاره، یعنی با همه سفره زرق و برقداری هم که تو میندازی، باز یه تیکه نونی بیشتری حساب نمیشه در درگاه خدا. نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد، آواره عشق ما آواره نخواهد شد. ما بدبختیمون اینه، باور نداریم آواره عشق ما آواره نخواهد شد، آن را که منم خرقه عریان نشود هرگز، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد. تو باور بچت رو به خدا قوی بکن، معتقدش بکن، پشتش رو به خدا گرم کن، بفهمه، یه جوری تربیت بشه که توکلش فقط به خدا باشه، خدا رو تو زندگیش پررنگ ببینه. خدا فقط سر سفره، سر سجاده نماز نیست، همه جا، همه جا تکیهش به خدا باشه، توکلش به خدا باشه، دیگه حله. فرزندانمون رو آماده بکنیم، نوه هامون رو آماده بکنیم، بچه هامون رو. این مسئله ازدواج اگر در سن زود اتفاق نیفته، یعنی ما فرایندی که خدا تعریف کرده رو ما هماهنگ نشیم باهاش، برای هماهنگی هم باید حتما من بچه‌مو آماده کنم. چرا؟ این بچه کلاس زبان و کلاس فلان و باشگاه میتونه بره، ولی ازدواج نمیتونه بکنه. آمادهش نکردی ما. اگه آماده کنیم انسان رو برای هر چیزی که آماده کنی میتونه در اون موفق باشه. علت بالا بودن آمار طلاق هم سن و سال نیست، خودمون گول نزنیم، خودتونم میدونید اینو. اصلا امروز آمار طلاق بیشتر در هم که اصلا کسایی که ازدواج میکردن چند سال همه سنشون بالا بوده دیگه، اما آمار طلاق درشون بالاتره. پس سن اصلا نقشی نداره، فقط فهم، درک، اون درک و فهم مهمه، آمادگی، برای اینکه بفهمه زندگی مشترک از واقعیت زندگی تلخی داره، فراز و نشیب داره، بفهمه توقع بیجا نباید داشته باشه. طرفین یک آموزش اینگونه‌ای باید ببینن، کم کم توی مسیر تربیت بشن، وارد زندگی بشن، تا ما خلاف آنچه که خداوند خواسته، خلاف اراده خدا حرکت نکنیم. مخصوصا برای سالک اینا واقعا آسیبه. یک خاری، یک تکه چوبی از این گلستان کم بشه، آسیب جدی. یعنی در مسیر سیر و سلوک سالک یک ذره کوتاهی کنه. خب الان ما غالبا داریم خلاف دستور صریح قرآن حرف میزنیم و زندگی میکنیم، اسم خودش هم میذاره سالک، اسم خودش هم میذاره مؤمن، نماز شب هم میخونه، مسجد هم میره، اهل جماعت هم هست. میری برای دخترش خواستگاری، میگه آقا ما یه مثلا فرض کنید پسر خوبی داریم، تربیتش کردیم، پاکه، تو هنوز به گناه آلوده نشده، به دستور خدا میخوایم این پسر رو مثلا فرض کنید به ازدواج در بیاری. حالا دختر شما چقدرشه؟ مثلا 13 سالشه، 14 سالشه، نماز شب خونم شاد باشه، جماعتم رها نمی کنه، جای مورم تو پیشونیشه، اما یه برخوردی میکنه انگار مثلا خدا پناه بر خدا اومدی ناموسشو ببری، مثلا اومدی دزدی بکنی. نمیفهمن چه کار باید کرد؟ این درک نیست، اون آمادگی نیست. داریم خلاف حرف خدا عمل میکنیم، خلاف دستور خدا عمل میکنیم. باید خیلی مراقب باشیم، خیلی. البته خب الحمدلله در بین یه قشر خاصی از مذهبی ها این اتفاقی داره میفته، یعنی آمار ازدواج خیلی اومده پایین، سن ازدواج خیلی اومده پایین، و خیلی از خانواده ها هستن که خودشون حتی اعلام میکنن که آقا ما دخترمون رو دوست داریم توی سن کم مثلا شوهر بکنه، یا پسرمون در سن کم این اتفاق بیفته، و خود پسرها فرزندانشون هم آماده کردن. دختر نوجوان، پسر نوجوان در دوره نوجوانی به شدت تمایل داره به جنس مخالف، شاید اصلا از مسائل جنسی و این چیزا هم هیچی نفهمه ها، توی عالم حال و هوا هم نباشه، دنبال جنس مخالفش میگرد. لذا مثلا دخترات توی سن بلوغ بیشتر علاقه به پدر پیدا میکنن، گرایش به پدر پیدا میکنن. میبینی اونجا که دیگه این مسائل غریزه و اینها نیست، که انظر روحی و انظر روانی این تمایل وجود داره به جنس چی؟ مخالف. خب حالا با پدر تمایل داره، علاقه داره، دوست داره، او پدرشه، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر اینجا یک کمکاری شد، پدر مثلا وقت نداشت، این توجه نکرد، بعد به جای دیگه کشیده میشه، میره سراغ پسر همسایه‌شون دیگه، پسر داییش، پسر خالش. ببینید تمایل هست دیگه، اینا یه فرآیندهای طبیعی است که ما اگر نشناسیم سرکوب نباید بکنیم، باید پاسخ درست بدیم بهش، مشکلات به وجود میاد. بله.
خداوند حکیم هست یا نیست؟
بله.
اگر حکیم نیست یه بحثی، الان اینا میگن اگر دختر مثلا 15 سالی ازدواج جلو رشدش گرفتی، حالا خداوند حکیم نبوده که در سن بسیار به اصطلاح نپختگی پسر و دختر بهش از نظر فیزیولوژی اومده غریزه داده. حالا آیا این غریزه چیز خوبیه یا چیز بدیه؟
بله دیگه، چیز خوبیه، بد که نیست که.
فکر میکنم ما باید به این سمت حرکت کنیم، این دورانی که پیغمبر شروع کرد و درست مسلمان باید برای در جهته حرکت کنیم. اون تا یه آیه قرآن هم هست که به اصطلاح یه مقداری دست باز میکنه به اون، میگه وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاهًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
پول از کجا آوردید؟ پول از کجا آورد؟ کلمه پول از کجا این آیه آوردید؟ خب از خودتون نگید. خب حالا آیه رو بگید یه بار دیگه. خب الذین
لا یجدون نکاحا،
لا یجدون نکاحا، نه لا یجدون پولا، یعنی نتونه ازدواج بکنه، یعنی مثل الان مثلا هر جا میری میگن نه، میگن آقا این بچه هست نمیشه، اونا بهونه میارن، یعنی یه عده‌ای بهونه میارن و نمیذارن ازدواج اتفاق بیفته. حالا یا جو جامعه هست، یا فرهنگ غلطه، یا هر چیزی. بله پولم درش نقش داره.
آه
بله. بله. نه نه نه. جامعه الان داره برخلاف آب حیاتی که خداوند تعریف کرده حرکت میکنه. ما الان داریم برخلافش حرکت میکنیم. الان من خیلی نمونه‌های زیادی هست شده. ان شاء الله من پسر خودم به عنوان نمونه زود ان شاء الله بعد میارم همینجا دوتاشون رو سر کلاس که بدونید. بله خب آمادهش بکنیم دیگه. آمادهش کردیم. بله.
استاد من بخوام
بله. بله.
پیش کن تا پولدارت کنه.
بله. اگر نشود اصل بر ازدواجه، اصل بر اینه و انکه هل ایام منکم. حالا اگر کسانی مانعی براشون پیش اومد، نتونست، نه اینکه نخواست، حرکت کرد نشد به هر علتی. من حرکت کردم برای اینکه برای فرزندم همسری انتخاب کنم، چه دختر چه پسر، برای دخترم یا برای پسرم همسری انتخاب کنم. وقتی که این اتفاق، من حرکت رو داشتم یا تمایل رو داشتم اما نشد به هر علتی، حالا چی کار کن؟ میگه حالا از این بعد حواست باشه. این وقتی میگه صحبت از عفاف رو مطرح میکنه، یعنی وقتی که نکاح نشد، این جوان، این دختر و این پسر در معرض انحراف هست و ممکنه عفتش آسیب ببینه. پس قدم بعدی اینه، اگر نشد، پنل بعدی در واقع، اگر نشد مراقب عفافش باش و مراقب عفاف خودت باش، مراقب عفاف بقیه، وگرنه در معرض آسیبه. اگر نبود خدا نمی گفت، صحبت از عفاف رو مطرح نمی کرد. پس اگر نکاح نشد قطعا یه خطر جدی او رو تهدید میکنه به نام چی؟
پوله.
حالا دیگه یکی از مهمترین عوامل پوله. بله. بله. خب حالا این شخص مثلا فرض کنید من الان بچه‌ام،
تو من بی نیازتون کنم.
بله.
ولی در این حال میگه دنبالش برو.
بله بله.
خیلی زود پولدارت میکنه.
خانواده ها باید اینو بدونن. بله، وقتی میخواد ازدواج سنش کم بشه، خب یه بچه 14 15 ساله که نه شغلی داره نه چیزی داره، نباید واردش کنیم، وارد شغلش بکنیم. ببین نداره که آشناش بکنیم، ولی توقع مالی نباید. بعد چی کار کنیم؟ خانواده حمایت کنن. وضعش خوب نباشه، یغنه هم الله من فضل خدا، وضعش خوبه. حالا دیگه اون یه موضوع دیگه یه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. آه خیلی خوب. نحنو نرزقکم و ایاکم. من چند تا آیه رو بخونم بعد صحبت شما رو گوش بگیریم. نحنو نرزقکم و ایاکم. ببینید اینا آیات قرآن هست، میگه مثلا با ما کاریتون نباشه، جو جامعه هم حواستون باشه. از ذهن و از میگن فرمودن که از روز اول فکر و ذهن بچه‌ها رو فقط به سمت درس و رقابت و کار و اینها بردیم، خراب کردیم. دیشب یه دختر خانم اینجا به خانواده‌اش تشریف آورده بودن برای مشاوره، مشاوره روحی روانی. این دختره تا کلاس نهم تمام معدل 20، بعد از اونم یه ذره از 20 میماده پایین، مدارس خاص میرفته و خودش میگه تو اون مدرسه اونقدر رقابت ها سنگین بود که دیگه مسائل اخلاقی دیگه، یعنی اینقدر فرد درگیر درس و نمره بود که معرفت و اخلاق و این چیزا اصلا نبود. و میگه هنوز که هنوز الان 20 سالش بود، کابوس اون موقع ها رو میبینه و به شدت آسیب دیده. خودش میگه تمام همکلاس، هیچ کدوم از همکلاسی من به جایی نرسیدن، دانشگاه رفتن، خود ایشون هم انصرافی رشته پرستاری بود. میگو اکثرشون یا خارج رفتن خارج از کشور، اینجا دیگه نمیتونن، بعد جلو قوم خیش کم نیارن، رفتن کجا؟ خارج از کشور. فکر میکنن اینجا چون اینجا نتونسته، حالا میخواد بره اونجا تحصیلاتش رو ادامه بده بیاد مثلا. اینا درس و اینها وقتی فشار میاره، اما شده درس میشه این مشکلات دیگه. شما بفرمایید نکتتون رو. نه ایشون بفرمایید.
موضوعی که فرمودن که ممکنه کار نداشته باشن چجوری ازدواج کنن، میگم اون زمان که ما رفتیم دانشگاه یکی از اساتید میگفتن که ما الان تو خونه داریم مثلا پسرمون رو خب نون میدیم، غذا میدیم،
بله.
مثلا توی خانواده هم دختریه مثلا خانواده‌اش داره
خرجشو میده. بله.
خب اینا رو تو اگه همدیگر رو بخوان ازدواجشون رو فراهم میکنیم، همونجور که ما داریم مثلا تو خونه خودمون
تا چند سالی، بله،
چند سالی
تامینشون میکنیم. بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. اینو دیگه باید بکنیم تو کلمون، هر جور شده باید بپذیریمش. نحنو نرزقکم و ایاکم، هم من هم شما رو و هم خدا میگه، میگه ما نحنو، وقتی کلمه نحنو رو به کار میبره یعنی خدا میگه من و ابزاری که دارم و جنود و لشکری که دارم اونا رو هم میبینه، میگه تو چیکار داری؟ باور ولی باید داشته باشی، یا به این باور که برسی نتیجه رو خواهی دید، اتفاقات خیلی خوبی رقم میخوره. ما طرفمون رو نشناختیم، ما موحد نیستیم، ما در توحید و خداشناسی ضعف داریم، حالا یا خودمون داریم یا جامعه رو، کل جامعه رو داریم میگیم، با اینکه جامعه جامعه دینی است اما ضعف توحیدی داریم و حافظ و سعدی و مولوی و این بزرگان دارن تلاش میکنن این تفکر توحیدی رو، اینکه تو دلت به او خوش باشه، اینکه تو طرفتو بشناسی و به او توکل کنی، اینها رو دارن به ما یاد میدن. تلاششون اینه که ما رو موحد کنن. ولی خب بیچاره ها مگه زورشون میرسه به ما؟ هر چی میگن باز ما یه ساز دیگه ای میزنیم، به به و چهچه هم میکنیم ما، ولی ببین الان داریم سوا میکنیم. الان مولوی گفت با من، خدا هم که گفت با من، میگیم خب ما قبول داریم ولی این دیگه نه، عمل نمی کنیم اینو. اون چیزایی که باب دلمون باشه رو فقط میگیم به به و چه چه. مراقب باشیم تا جلسه آینده. خدا یارو نگهدار.